به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما دنباله برنامه ایست که چندی قبل داشتیم درباره اخلاق زاده علم یا ایمان. این بحث مطرح بود که اخلاق از دین ناشی میشه یا از علم. برنامه امروز به نوعی به دنبال اون برنامه است و از زوایای دیگه مسائلی که به نظر می آمد که جا داشته باشه با سخنی در اون زمینه گفته بشه خدمتتون عرض میکنه. خلاصه بحث جلسه گذشته درباره کتابی بود که به نام مورال آرک، یعنی در واقع سقف فراگیر اخلاق، در امریکا منتشر شده بود در همین سال اخیر توسط مایکل شرمر که رئیس سپکتیکس سوسایتی، انجمن شکاکان بی اعتقادان. او در واقع مدعی شده در این کتاب که در واقع اخلاقیات در دنیای امروز بیش از همه مرهون علم و در واقع عقلانیته. اینن این عنوان کتابشه که The Moral Arc: How Science and Reason، چگونه در واقع علوم و عقلانیت بشریت رو به طرف حقیقت سوق داده. در واقع ادعا اینه که بهبود وضعیت اخلاقی جوامع امروز بیشتر مرهون خرد و دانش تا ادیان. عنوان میکنه که تا حالا خب چنین بوده که دین در واقع متولی اخلاقه، ولی در جوامع مدرن امروزی عمدتا میبینیم نقش اساسی رو عقلانیت و در واقع علم داره ایفا میکنه این نقش رو. خب این سوال مطرح شد که چرا این چنین شده، به خصوص با توجه به سابقه تاریخی که همواره ادیان، همه به حال شریعت های دنیا، اثبات حقانیت دین رو در این میشمردن که متولی و مبلغ اخلاق هستن و اگر دین نباشه اخلاقیات از جامعه انسانی رخت برمی‌بنده. نمونه هایی که به هر حال هم این نویسنده مطرح کرده و هم در بین مردم هست، دائما بازگو میشه در سایت های مختلف، در اینترنت مرتبا ایمیل های فوروارد میشه، نمونه های ارائه میشه از اونچه که در کشورهای پیشرفته غربی، فرض کنید کشورهای اسکاندیناوی، نمونه های اخلاقی بسیار متعالی، به خصوص در سطح کارگزاران حکومتی، مسئولین، کارگزاران به هر حال مقامات بالا. خب صداقت و امانت و حسن خدمت رو مقایسه میکنن با بعضی از جوامعی که مدعی دین هم هستن و سوء استفاده های کلون نجومی وقتی انجام میشه، خب ارائه داده میشه، مقایسه میشه که پس چطور اینها دین ندارن ولی انقدر اخلاقیات به خصوص در بین کسانی که بر قدرت تکیه کردند حاکم هست. چندی گذشته زلزله‌ای که در ژاپن اتفاق افتاد، سونامی که اونجا به وجود آمد و به خصوص اون نیروگاه اتمیشون که لیک کرد، گزارش‌های خیلی زیادی بود از اخلاقیات این مردم که چگونه در اون بحران هرس نزدن، شلوغ نکردن، ایثار کردند، اغبیا حق ضعفا رو نخوردن و چگونه پول‌هایی که پیدا شده بود در بازمانده های این سونامی در بین تمام اون چیزی که سیل آورده بود، خب همه پول ها، کیف های پول، نمیدونم یا چیز قیمتی رو چگونه رفتن اینا پس دادن. این سوال پیش میاد که چطور جوامعی که دیندار هم نیستن چطور از نظر اخلاقی چنین پایبندی ها رو نشون میدن. در کتابی که مایکل شرمر منتشر کرده، اون تو هم نشون میده حتی در کشور اروپایی جوامعی که کاتولیک بیشتر هستن، بیشتر پایبند به سنت‌های مسیحیت هستن، نسبت به کشورهایی که کمتر مسیحی هستن، آمار سقط جنین و جنین و بسیاری از چیزهای دیگه بالاتر هم هست. و چه اتفاقی افتاده؟ اون چه که در دوران ما، در نسل ما، در اصل ما اتفاق افتاده، این سؤال رو مطرح میکنه که چرا در مقایسه جوامع موجود دنیای امروز اون انتظاری که از جوامع دیندارتر میره الزاماً منطبق با واقعیت نیست و بعضاً یک نوع سقوط و یک نوع عقب‌گرد اخلاقی هم مشاهده میشه. البته پاسخهای متعددی بعضی ها عرضه کردن که خب میشه اینها رو هم نگاهی بهش کرد. یکی این که اصولاً علم مستقل از اخلاقه، علم در واقع یک چراغه، علم روشن میکنه راه رو بر حسب اینکه علم در اختیار چه کسی قرار بگیره. میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اینی که علم جوامع رو به اخلاق منتهی میکنه، این خب سوال برانگیزه که علم که فی نفسه انگیزه ای برای اخلاقی بودن نداره، چگونه ممکنه که علم مستقل از یک منبع غیر از خودش بتونه جامعه رو الزاماً اخلاقی بکنه؟ اتفاقا در دنیای امروز شما میبینین که ثروتمندترین افرادی که هستن الان دنیا، 1% جمعیت دنیا بر بیش از 50% ثروت و سیاست دنیا داره حکومت میکنه. 1%. خب اگر واقعا اونچه که داره تو دنیا انجام میشه، این استثمار و این جنگ ها و این دعواها و این رقابت های بر سر دنیا، کشت و کشتارهایی که این بر اون برم هست، اینا خب برها بزرگترین مؤسسات رو اینا به وجود آوردند و عالی‌ترین تخصص‌ها رو هم استخدام کردند. یا تعداد کسانی که، یک آماری من دیدم که تو اون برنامه هم اعلام کردم که 80 نفر الان در دنیا، سال گذشته 85 نفر بوده، ثروتشون معادل 3.5 میلیارد جمعیت کره زمینه. یعنی 80 نفر مساوی تقریبا 50% جمعیت کره زمین هستند و 1 میلیارد جمعیت کره زمین درآمد سالیانه شون از 1 دلار کمتره. خب این نابسامانی ها وجود داره. اگر بگیم علم، اینا در واقع عالی ترین مراتب علمی رو دارن، یا لااقل در مؤسساتی که زیر نظر اینا اداره میشه بالاترین مغزای متفکر جهان رو اداره کردن. اما اگر بگیم عقلانیت، کدوم عقلانیت؟ اگه بگیم عقلانیت خود بنیاد، یعنی عقل بشر جامعه رو به اخلاق سوق میده، خود اینم سوال هستش که خب هیچ کسی عقل خودش رو کم نمیدونه. اگر عقل تشخیص و شناخت انسانها باشه، حالا به صورت فردی یا جمعی، به هر حال ما به صورت فردی یا جمعی، هیچ فردی یا هیچ جامعی برها گله نکرده که عقل ما کم هست. کدوم عقل؟ عقل در چه رابطه ای؟ مسئله دیگه که جواب در واقع داده میشه دینداری سنتیه که در اون جلسه به تفصیل عرض کردم. جوامع امروزی الزاماً نماینده اون اعتقاداتی که ادعا میکنن نیستن. در اون جلسه اشاره کردم به یک تحقیقاتی که دوتا استاد جورج واشنگتن کردن درباره جوامعی که به ارزش‌های اسلامی نزدیکن یا دورن. 138 آیتم مثلا موضوع مختلف رو استخراج کردن که اسلام مدعی چنین ارزش‌هایی هست. اینا رو حالا مقایسه کرده بودن که کدوم کشور به این ارزش‌ها نزدیک‌تره. نزدیکترین کشور اسلامی مالزی در ردیف 38 بود. یعنی 38 کشور غیر اسلامی بالاتر بودن با معیارهای قرآن. نیوزیلند اول بود، لوکسامبورگ دوم، ایرلند، ایسلند، فنلاند، اینا با اون در واقع شاخصه های اسلامی در مقام بالاتری بودن. متوسط کشورهای اسلامی 138 بود. ایران رتبه 163 رو داشت، ایرانی که ما معتقد هستیم که عالی ترین کشور به اسلام ناب محمدی داره به هر حال پیروی میکنه، ولی با این آماری که به هر حال اساتید دانشگاه خود اینا هم ظاهرا مسلمان بودن، دکتر حسین عسکری و شهرزاد رحمان، دو تا از پروفسورای این دانشگاه. مسئله دیگه مسئله نهضت یا نهادی که مرحوم شریعتی مطرح کرده بود که دینها شریعتها تا یک دورانی که حالت جنبش نهضت پویایی دارن، خب اون ایده ها و آرمان ها رو تعقیب میکنن، ولی وقتی که تبدیل به یه نهاد میشه، شروع به بهره برداری از وضعیت موجود اتخاذ میشه، دیگه اون آرمان ها میره کنار، قدرت و وضعیت موجود میمونه. حتی دین میتونه تبدیل به ضد خودش بشه، یعنی ضد اخلاق در واقع. شاید نمونه خیلی واضحش جامعه مسیحی در دوران قرون وسطا باشه که 700-800 سال یا ماکسیمومش رو از ابتدا تا انتها بگیریم، در بعضی از کشورها حدود 10 قرن چه جنایت های بزرگی، چه جهالت هایی به نام خدا، به نام مسیح مهربان انجام شد. این یک نقطه تاریکه واقعا، خودشون هم به عنوان دوران تاریک قرآن، دوران سیاه قرون وسطا اسمشو گذاشتن تا برها رنسانس به وجود آمد. خب در واقع میبینیم یه دین چطور تبدیل به ضد خودش میشه. الان خب نه انجیل عوض شده نه عیسی، ولی مردم دیگه بر اون شیوه ها باورمند نیستن. پس نشون میده که میتونه توی شرایطی برداشت های دستگاه های دینی، متولیان دین، کاملا ضد اون دین بشه یا ضد اخلاق بشه. این تعبیر معروفی است از حضرت علی راجع به آینده اسلام، میگن چنین وضعی پیش خواهد آمد که لبس الاسلام و لبس الفروه مغلوبن، اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده خواهد شد. یعنی پوستینی که در فرض کنید خراسان ایران می پوشیدن، یه طرفش خب پشمه که تن رو گرم میکنه، اون طرفش چرمه که نقش و نگاری روش میکشیدن. حالا بارونه آدم بپوشه هم به تن خودش آزار میرسونه، زخمی میکنه اون چرم خشن، و هم بیرون هم یه چهره خرس نشون میده. یعنی در واقع یه چیزی رو وقتی بارونه آدم عمل بکنه، بارونه بپوشه، یک فکری رو، یک ایده ای رو، این چنین تصویری از خودش نشون میده. به هر حال این کلیاتی بود که من در جلسه گذشتم اشاره کردم برای اینکه در جریانش قرار بگیریم، فکر کردم شاید یه خلاصه ای لازمه. یکی از صاحب نظران فکری در ایران دیدم یه مقایسه کرده بود که تلقی ما از دین چگونه میتونه باشه. نوشته بود یه تلقی اینه که به هر حال سعادت ما اینه که سوار یک کشتی نجات بشیم، همینطور که در مسیحیت میگن تو همینی که عشق عیسی جیسوس کرایست در دلت باشه تو نجات پیدا کردی، بقیه همه غرق شدنی هن. تنها گروهی که نجات پیدا میکنه عاشقان و محبان عیسی. این فقط مسیحیت نیست، در بسیاری از دین ها همین تلقی وجود داره. ما هم فکر میکنیم که همه مسلمان ها تو بهش میرن، همه جهنمی هن. شیعه فکر میکنه که اهل تسنن جهنمی هن، ما بهش میریم. اهل تسنن هم همینطور. تو شیعیان هم همه که اعتقاد ندارن که همه شیعیان هم میرن، حتما 12 امامی باید باشه، حتما باید پیرو به این مرجع تقلید باشه، حتما اون به اصطلاح برداشت و نظری که حاکمان ارائه میدن او رو تبعیت بکنه. میبینیم چقدر تنگ میشه. و حتی فرض کنید ما در شعارهای دینیمون هم هست که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات الکبرى، امام حسین سفینه است، یک کشتی نجات بزرگه. یعنی این تلقی هست، شبیه همونی که مسیحیان دارن. ما اگر این حب رو داشته باشیم، سوار کشتی بشیم، ما دیگه نجات پیدا کردنی هستیم. یعنی یه تلقی اینه که همه غرق میشن، فقط ما نجات پیدا میکنیم. ما هم باید تلاش بکنیم به یه نحوی خودمونو بچپونیم تو این کشتی، سوار این کشتی بشیم به هر ترفندی. این یه تعبیره. تعبیر دوم اینه که کشتی در کار نیست، همه در معرض غرق شدن هستیم. کسانی نجات پیدا میکنن که شنا بلد باشن. پس یک هنر میخواد، یک در واقع همتی میخواد. یا کشتی در کار نیست یا کشتی دوره، تو باید خودتو به اون کشتی برسونی. یعنی در واقع در حالت اول همه تو کشتی هستن، تعینات خودشونو دارن، هویت خودشونو دارن. اون کسی که مهندس، اون که دکتر، اون که پولدار، اون که فقیره، اون که زنه، اون که مرده، همه با اون هویتی که سوار کشتی شدن همه نجات یابنده هستن، بقیه هم غرق میشن. حالت دوم اینه که نه، بر حسب این که تو چقدر بتونی هنرمندانه شنا کنی به سوی اون مقصد بری. قرآن هم در واقع همینو میگه، میگه لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان چیزی جز سعی و تلاش خودش نیست، همت خودشه. یا کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گرو مکتسباتشونه، یعنی همون شنا، یعنی یک همتی باید داشت، باید تلاشی در واقع کرد. شنا کردن هم همینجور دست و پا زدن نیست. در اون عرض کردم توضیحاتی که یکی از صاحب نظران داده بود، توضیح میده که چقدر بهار شنا کردن هم یک نوع فنه، میبایست هنرشو داشت، مقاومتشو داشت، صبرشو داشت، یه مهارت‌هایی در واقع باید پیدا کرد. حالا اون چی که از نظر دین مطرح هست، شنا کردن برای نجات پیدا کردن به سوی اون ساحل رو میگه اخلاق. در واقع اخلاق از همون ریشه خلقه، خلق یعنی ساختن دیگه، ما مخلوقیم دیگه، ساخته شدیم، یعنی خلق جسم ما، خدا خالقه، ما هم در و پنجره و ساختمان میسازیم، خلق میکنیم. ولی خلق یا خلق خودسازیه، در واقع ساختن روح و روانه. اگر خلق ساختن جسم، خلق ساختن اخلاق، روح و روان و شخصیت در واقع. پس ما جسممون به اختیار خودمون ساخته نشده، جسم ما رو خدا خلق کرده، ولی شخصیتمون رو، روح و روانمون رو خودمون باید بسازیم. اینو بهش میگن در واقع اخلاق. یعنی در واقع یه جامعه‌ای اگر بخواد سعادتمند بشه باید اخلاق پیدا کنه. خود دین فی نفسه اخلاق نمیده، دین همون کشتی نجاته. تو برای اینکه بخوای برسی به او باید شنا بکنی. چگونه میشه به اون کشتی رسید؟ با شنا. شنا چیه؟ اخلاقیاته. حالا پس اگه اصل این باشه که ما باید خودمون رو بسازیم، اخلاق از خلق یا خلق هست، حالا سوال مطرح میشه چگونه خودمون رو باید بسازیم یا به قول معروف چگونه شنا یاد بگیریم. اولین گام خودشناسیه. خودشناسی نه به صورت فیزیولوژیک که ما مثلا انداممون رو بشناسیم یا انسان شناسی، بلکه خودمونو، خود خودمون رو، هویت خودمون و نقاط ضعف و قوت خودمون رو بشناسیم، شخصیت خودمون رو. حالا اینم یا خودنگری باید بکنیم، به خودمون دقیق بشیم، از خودخواهی بیایم بیرون، از کارت پستال فرستادن برای خودمون بیایم بیرون، از خودستایی بیایم بیرون، به خودمون نگاه بکنیم. حالت دوم این که اجازه بدیم دیگران ما رو نقد بکنن، مقاومت نشون ندیم، عکس العمل نشون ندیم، خلقمون تنگ نشه اگر دیگران انتقادی کردن، اعتراضی به ما کردن. خود این باعث میشه که ما از دیگران به نقاط ضعف خودمون پی ببریم. پس در واقع آزاد گذاشتن خود برای نقد شدن، ناراحت نشدن و استقبال کردن از انتقاد دیگرانه. این در واقع دو مرحله خودشناسیه. اما وقتی خودمون رو شناختیم، حالا باید اصلاح بکنیم. میگه آدم خودشو میشناسه که چه نقاط ضعفی داره، حالا چیکار بکنم که اصلاح بشم؟ خب برای هر سازندگی یک الگو میخواد، یه نقشه میخواد. شما ساختمانم میسازین، باید خب یه نقشه داشته باشین. ما میخوام خودمون رو بسازیم. مطابق چی بسازیم؟ اول باید یک آرمانی، یه هدفی، یه چیزی باشه که ما میخوایم مثل او بشیم، یه ارزش‌هایی یا یه اشخاص الگو و نمونه‌ای. این گام اوله. حالا هر آیینی برای خودش چیزی ارائه میده. به قول عارف میگه عاشق شو بر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. حالا عرفای ما، ادیبان ما، عشق رو در واقع هدف اصلی، هدف نهایی میگیرن. عاشق شو بر نروزی، بالاخره تو این دنیا اومدی باید بالاخره عاشق بشی، کار این جهان به سر میاد و ناخوانده نقش مقصود، نمیدونی که هدف و قصد چی بوده. حالا عارفان در واقع اون حقایق دین رو در عشق، اونم نه به معنای عشقهای دنیایی، برها میگه عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اون عشقی که البته عارفان به خصوص مولوی در اشعارش ارائه داده، همون عشق در واقع شناخت آفریدگار جهان هستی است، ولی با این واژه نشون داده. خب به هر حال انتخاب این که من حالا دنبال چی هستم، پس بعد از خودسازی اون هدف و الگو رو پیدا کردن مطرح میشه. خب وقتی که اون رو پیدا میکنیم، حالا برمیگردیم به خودمون. من این نقاط ضعف رو دارم، این اشکالات رو دارم، این ایرادا رو دارم، از طرفی من مسافر این راه بی‌نهایت هستم، من باید خودم رو به اون مقصد، به اون تارگت برسونم، من باید این چنین خودم رو بسازم. همینطور که ما در به هر حال زندگی روزمره همین کار میکنیم دیگه. یه هدف فرض کنید مادی داریم، حالا فرض کنید تازه فارغ التحصیل شدیم، میدونیم اگه بخوایم ازدواج بکنیم، خونه زندگی تشکیل بدیم، لاجرم باید به این مقدار سرمایه برسیم دیگه، این یه هدف مادیه. یا ازدواج کنیم و فرزنددار بشیم، یا اگه میخوام پزشک بشیم یا به تحصیلات دیگه برسیم، میدونیم که خب یه مسیر 7-8 ساله‌ای هست و باید این کارها رو بکنیم. حالا این جنبه‌های عادی زندگی به هر حال دنیایی است، ولی از نظر اهداف ایمانی، اعتقادی یا اون آرمان‌هایی که هر کسی داره، باز اونم باید یک هدفی برای خودش تو زندگی انتخاب بکنه. خب این هدفام در واقع دو تاست. همینطور که مثال زدم، بخشش هدفهای دنیایی است. ما برای دنیا به چیزی قائل نیستیم و معتقدیم خب وقتی مردیم پوسیده میشیم، از بین رفتیم و دیگه بازگشتی هم به جایی در بین نیست. این یه هدف کسانی در واقع به تعبیر قرآن میگه ذالک مبلغ هم من العلم، بلوغ و نهایت سقف دانش و علم در همین دنیاست برای کسانی. بعضیان به فراتر از اون هم به رستاخیزم باور دارن، یعنی بعد زمانی خودشون رو یه مقداری بیشتر باز کردن، هم نسبت به گذشته و عبرتگیری از نسل‌های قبل باوری دارن و بهره میبرن. به تعبیر حضرت علی میفرماید من گرچه عمر زیادی نکردم، ولی چون از گذشته عبرت گرفتم، مثل اینکه با گذشتگان هم زندگی کردم. پس هم اون گذشته رو فاصله میدیم و هم آینده رو به بی‌نهایت ارتباط میدیم. خب بنابراین هدف هم این مقداری فرق میکنه. این دو نوعه. قرآن بارها اینو مطرح کرده، سه بار میگه که من کان یرید دنیا و زینتها. بعضی دنبال همین دنیان و زیبایی ها و زینتاش، میگه ما راه کسی رو نبستیم. یا میگه من کان یرید العاجله، کسی این دنیایی که با شتاب با عجله داره میگذره به نظر ما طولانیه، ولی اگه عمر کره زمین رو یک سال فرض بکنیم، از زمان تولد عیسی مسیح تا امروز 3 ثانیه شده، 3 ثانیه. اگه فقط عمر کره زمین رو یک سال فرض بکنیم، در عمر جهان هستی، ببینید، ببخشید من گفتم عمر کره زمین، عمر در واقع ابتدای از بیگ بنگ و اگر محاسبه کنیم، 3 ثانیه فقط گذشته این 2000 سال. ما انسان ها کمتر از 1,000,000 سال، حد اکثر 700-800 هزار سال تازه انسان های اولیه. ما 1 میلیون هم نمیشه از نوع اولیه انسان، در حالی که سوسک ها 400 میلیون سال کره زمینن، دایناسور ها 160 میلیون سال بودن. میگه خب کسی اگه این دنیایی که با شتاب داره میگذره، این عمری که مثل برق میگذره، عجل نالهو فی ها ما نشاول من، ما هم تعجیل میکنیم به نسبت همتی که به خرج بده، جلوشو نمیگیریم. پس بعضی جا میگه هر کی دنبال دنیا و زینتش باشه موفقش میکنیم، هر کی این زندگی شتابان رو اراده بکنه موفقش میکنیم. من کان یرید و هر صد دنیا، هر سباسه ای سمخته، هر کسی کشت دنیایی رو بخواد در واقع سرمایه گذاری تو دنیا بکنه، سرمایه عمرش رو در واقع برای دنیا بذاره، ما اونم موفقش میکنیم. میگه کلن نومد، ما همه رو امداد میکنیم، به همه مدد میرسونیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان و هم آخرت طربانو. و ما کان عطا و ربک محظورا، بخشش پروردگارت از کسی بازداشته شده نیست. یعنی در واقع جهان هستی مثل یه دانشگاه است، هر کسی هر رشته‌ای میخواد انتخاب کنه، همه امکانات در اختیارشه، ولی هر کدوم خدا میگه تو این راه که میری به کجا میرسی، اون نهایتش به کجا داری میرسی. میگه یه عده‌ای فقط دنیا رو میخوان، میگن ربنا آتنا فی الدنیا، ولی بعضیا میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، از دنیا اون چه که پاک حلال درستش رو میخوان، و فی الاخره حسنه، ابدیت رو هم طلب میکنن و پناهنده شدن از آثار و عواقب زشکاریاشون رو از خدا میطلبن. پس میبینیم یه طیف، در واقع دنیا دار امتحان و ابتلاست. خدا اگه یک کسی یک عمرم ضد او فعالیت بکنه، تبلیغ ضد خدایم بکنه، نه جانشو میگیره نه رزقشو. دنیاییست که به هر حال مهلت داده به ما، مدت داده، همه رو هم تو اون مسیری که انتخاب میکنن استعداداشون رو در اون جهت پرورش میده و رشد میده، هر چیزی که خود بندگان انتخاب کنن. خدا همه رو تضمین کرده که اون راهی که خودتون انتخاب میکنین، هدفی که خودتون انتخاب میکنین بهش میرسین. فقط نباید انتظار داشته باشید که از خدا طلبکار باشید. یک کسی که خب فرض کنید تو دانشگاه وارد شده، وقتشو تلف کرده، آخر نمیتونه ادعا بکنه که چرا من رو مثلا دکترا بهم ندادین، لیسانس ندادین. میگه خب تو کسی باید کاری نداشت، ولی کاری متناسب با اون چه که ادعا داری میخوای امروز نکردی. در قرآن حتی اومده که میگه که این سخن پیامبره، میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک یعنی جوامع، تمدنها، کشورها با کفر میمونن، پیشرفت میکنن، با ظلم نمیکنن. یعنی یه جامعه ممکنه که دینی باشه ولی ظلم باشه، این نمیتونه بمونه، ولی کفر داشته باشه ولی ظلم نباشه، میگه میتونه دوام پیدا بکنه. اما چه نقاط ضعف مهم اخلاقی ما داریم که باید سعی کنیم اینا رو اصلاح بکنیم؟ برخیش در واقع جنبه شخصی داره یا وراثتی داره، تربیت خانوادگی است، جامعه به ما دیکته کرده. قرآن 3 تا عیب و اشکال اساسی رو از انسان نشون میده. 3 بار این جمله اومده که خلق الانسانو، انسان اینطوری خلق شده، نه اینکه خدا اینطوری خلق کرده، نمیگه خلق الله الانسان، یعنی تحت تأثیر عوامل بیرونی با ساختار در واقع فیزیولوژیکش، محیطش، اون چیزی که در واقع جامعه به او داره تحویل میده، 3 تا نقطه ضعف انسان داره. یکی بی‌ظرفیتی میگه، میگه خلق الانسان حلوان، حلو با هی حوزه، انسان بی‌ظرفیت در واقع. میگن که فلانی با یه قوره سردیش میکنه، با یه کشمش گرمیش میکنه، میگه ظرفیت انسان در برابر سختی ها یا رفاه خیلی کمه. خودش توضیح میده که حلو یعنی چی. میگه اذا مسه الشر رو جزوان، وقتی که دچار گرفتاری میشه، گرفتاری مالی، نمیدونم جسمی، جزع و فزع میکنه. اذا مسه الشر رو جزوان، جزع و فزع، بیتابی، کنترل خودش رو از دست میده، تحملش از دست میده، یعنی ظرفیت تحمل سختی ها رو نداره. و برعکس، اذا مسه الخیر منوعن، وقتی که به ثروت، به رفاه، به شرایط خوب میرسه، مانع کمک به دیگرانم میشه. یعنی وقتی نداره جیغ و دادش بلند میشه، وقتی که سرازیر میشه نعمات و ثروت سراغ او، فقط میخواد خودشو ببینه. در واقع اینجا مسئله کم ظرفیتی انسانو در برابر شرایط بیرونی داره نشون میده. نه تحمل سختی داریم، نه ظرفیت رفاه و راحتی، خودمون رو گم میکنیم. البته بعد میگه الا المصلین، مگر اونایی که به خدا رو کردن و به سمت خدا واقعی‌ها رو در واقع میگه. هفت تا ویژگی از اونان توضیح میده که هم ارتباطشون با خدا، مداومت در صلات که پیوندشون با او دائمیه، اموالشون رو به دیگران میدن، اندام‌های جنسیشون رو حفظ میکنن، این عفت اخلاقی دارن، عهد و امانتشون رو رعایت میکنن، شهادت به نفع کسانی که مظلومن میدن و الی آخر. هفت ویژگی که چطور اینا خودشون رو، شخصیتشون رو مستقل از عوارض بیرونی کردن، با اصول و معیارها و به پرنسیپ هایی که دارن زندگی میکنن. بیرون شرایط خارجی بر اونها چندان تأثیری نمیذاره. این در واقع بی‌ظرفیتی شرایط بود. دومی بی‌ظرفیتی زمانی. میگه خلق الانسان من عجل، انسان در شتاب آفریده شده، یعنی ساختارش همه چی رو زود و زور و ضربتی میخواد، سریع میخواد به نتیجه برسه، با عنصر زمان نمیتونه کار بکنه. به خاطر همین هم هست که رستاخیز رو انکار میکنه، یا قولون متا حاضر، این بعد کی خواهد بود، یعنی انتظار داره که قیامتی هست 6 ماه، 1 سال، 2 سال بعد باشه. من عرض کردم که در این عمر جهان هستی ما، 2000 سال ما 3 ثانیه است در مقایسه از زمان بیگ بنگ تا حالا. یا اصلا بریم تو از کهکشان خودمون، فاصله ها میلیون ها سال نوریه، با سرعت نور هم اگه حرکت کنیم بعضی از این کهکشان ها میلیون ها سال طول میکشه. این در واقع ضعف دوم ماست که ظرفیت زمانی هم نداریم. سومیش ضعف در برابر غرایزمونه. میگه که خلق الانسان ضعیفن، از این جهت هم چه در برابر غرایز جنسی یا بی صبریای در برابر جنگ و مشکلات الی آخر. حالا من خیلی وقت نگیرم، این 3 ضعف کلی رو که بی ظرفیتی در برابر حوادث بیرون از خودمون، شرایط بیرون از خودمون، دوم زمان رو خیلی محدود و تنگ میبینیم، همه چی رو میخوایم خیلی زود به نتیجه برسیم، حاضر نیستیم که از یک امکاناتی بگذریم برای نتیجه بلند مدت. کشورهای پیشرفته برنامه ریزی های 10 ساله، 20 ساله، حتی 50 ساله، 100 ساله دارن. کشورها عقب افتاده، میخوان همه چی رو فوراً در زمان یه دولتی که سر کار حل بکنن. اما این که چگونه حالا ما باید خودمون رو بسازیم، اگر الگوی در واقع دینی مطرح باشه، الگو رو در واقع اول خدا مطرح میکنه. در واقع در سوره مریم که داستان 19 تا پیامبر مطرح شده، میگه اینا در ارتباطشون با خدا خودشون رو ساختن، که در زیر واژه صلات که روی کرده با خداست. میگه فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلات و تبع الشهوات. متاسفانه نسل‌های بعدی این عامل پیوند با خدا رو ضایع کردن، این به اصطلاح دستگیره نجات، این ارتباطی که با خدا پیوند داشتن چگونه شخصیت رو میذاره. رفتن دنبال خواهشاش، دنبال در واقع تمایلات نفس خودشون بسیاری از پیروان. اونچه که در فرهنگ در واقع دینی مطرحه، تخلقو به اخلاق الله، خلق خودتونو، اخلاقیات خودتونو با خدا تنظیم بکنید. خب صفات خدا در قرآن اومده، خداوند رحمانه، یعنی شما مهربون باشین، غفوره یعنی بخشنده، شما هم ببخشین، لطیفه، شما هم لطف بکنید، حکیمه، شما هم برین دنبال حکمت، علیمه، شما هم علم پیدا کنید، خدا عزیز، عزت داره، شما هم تو سری خورده و ذلیل نباشین، عزت پیدا بکنید، و الی آخر. تو این دعای جوشن کبیر 1000 تا اسم خداست که ذکر میشه، یعنی اسامی خدا، کاراکتر خدا که تعلیم داده شده تو کتاب‌های دینی، هم انجیل هست، هم تورات هستش و هم قرآن، که به فور و فراوان در واقع خدا رو با صفاتش مطرح کرده. از جمله مثلا میگه خدا حلیمه، حلیمه کسی است که فوری عصبانی نمیشه، عکس العمل نشون نمیده. خدا یک عمری، حالا 70 80 سال 100 سال به بندش مهلت میده، هر کاری میخواد بکنه، خود اون رو هم منکر کنه جانش رو نمیگیره، رزقش رو از اون نمیگیره. میگه شما نباید عکس العمل فوری نشون بدین. پس یه راه در واقع ساخت اخلاق یعنی خودسازی دینی، خود رو به صفت خدا آراستنه، یعنی از او مدل گرفتنه. دوم نظر اسلامی، من فقط حالا میگم به هر حال هر شریعتی پیامبرش الگو و اسوه او هست، قرآن پیامبر و الگوی اخلاقی ما معرفی کرده. در سوره قلم میگه انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داشتی، یعنی تو خود تو اخلاقیات تو بسیار بالا بردی، عظیم کردی. اصلا خود پیامبر میفرماد بوئست لمتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم که اخلاق رو به کمال، به تمام برسونم، یعنی به بعثت خودش رو، نه به بعثت دلارات شدن، نماز و روزه خوندن و حج رفتن. میگه مسئولیت من، برنامه من و رسالت من به تمام و کمال رسوندن اخلاق بود. اخلاقیات او رو هم در قرآن بارها توضیح داده، از جمله میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی تو انقدر ملایم بودی با مردم، اونم با اعراب 1400 سال پیش که همه خشن خو کرده بودن به اون رفتارهای بسیار خشن با غارت و با کشتار. میگه تو انقدر مهربان بودی، میگه اگه خشن بودی ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه دلت سخت بود، غلیظ بودی، بدخو بودی، لنفزو من حولک، از پیرامونت پراکنده میشدن. او مثل شمع همه رو گرد محبت خودش، عشق و ایثار خودش جمع میکرد. در اون دوتا آیه آخر سوره توبه میگه رسولی بر شما اومده، عزیزون علیه ما انتم، مشکلات و گرفتاری های شما بر او تحمل ناپذیره، یعنی دردش، غمش، قصهش شما هستید. حریصون علیکم، مردم حرص میزنن بر سعادت خود، بر ثروت خودشون، خونه زندگی خودشون، میگه او دائما حرص میزنه بر سعادت و نجات شما. شاید 7-8-10 بار در قرآن گفته لا تحزن علیم، چقدر قصه آخه داری میخوری، انقدر محزون نباش، قصه نداشته باش. 3 بار اومده میگه تو داری اصلا دق میکنی، داری خودتو به کشتن میدی. فلا تذهب نفسو که علیه حسراتن، مبادا از حسرت جانت از دست بیاد، یا میگه فلعلکه باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، تو اصلا جانت داره از دست میره که چرا ایمان نمیارن مردم، داری خودتو به کشتن میدین. 3 بار در قرآن احساس خطر شده از جان باختن پیامبر به خاطر مردم. آیا این اخلاق نیست؟ چه اخلاقی بالاتر از این که درد مردم آدم داشته باشه، قصه هاش قصه مردم باشه، بیتابیاش بیتابی مردم باشه. اوج اخلاق در اینه که آدم از خودش آمده باشه بیرون. حالا ما یا 100% خودخواهیم، یا یه ذره بالاتر آدم میره، همسر و فرزندانش، یه ذره بالاتر خویشاوندان، هم محله‌ای ها، هم شهری ها، هم وطن. مهم اینه که حتی آدم بتونه دشمنش هم دلسوزی بکنه برای او، اگرم باش مخالفت میکنه، مبارزمت میکنه، برای دفاع از خودشه، حتی کینه و نفرت هم به دشمن نداشته باشه. اون در اوجه که آدم بتونه از خودش آمده باشه بیرون. این در واقع اوج مردم دوستیه. خب پس اولین گام اخلاقی از نظر دینی یا نظر اسلامی ساختن خود با الگوی اسماء الحسنا، یعنی ما وارد دانشگاهی شدیم که اون دانشگاه درسهاش، گرایشهاش صفات خداست، 1000 درس و 1000 صفت خدا. این گام اوله که آدم خودش رو تخلق و به اخلاق الله، با خلق و خوی خدا بسازه. دوم در واقع با رسولی که اخلاقیاتش رو او در نزدیکی و قرب با خدا ساخته، که نشون دادم سنت پیامبر رو از خود قرآن میشه استخراج کرد، که اوجش هم در واقع عشق و ایثار برای مردم بوده، انقدر گوش به مردم میداده، پای صحبتشون اسمش رو گذاشته بودن اذن، گوش، که انقدر این رهبر جامعه سکوت میکنه پای صحبت مردم مینشینه، نه اینکه بره اون بالا فقط راهنمود بده، بقیه هم سمون بکمون فقط باید گوش بکنن تقلید کنن. اما سومیش از سیره اولیاء خداست، اونهایی که در واقع تو این مکتب خودشون رو از نظر اخلاقی ساختن. حالا ما به عنوان در واقع ایرانیایی که به هر حال مسلمانان ایران که عمدتاً شیعه هستن، حضرت علی از اولیاء در واقع خدا که خودش رو در این مکتب در واقع با اسامی خدا، اسامی نیکوی خدا و با سنت پیامبر ساخته. اینطور که خودشون در نهج البلاغه میگن من مثل بچه شطوری که دنبال مادرش همه جا میره، من دنبال پیامبر بودم. کل یوم یرفع علی من اخلاقه علما، هر روز از اخلاقش یک پرچمی برای من برمی افراشت و به من توصیه میکرد که اقتدا بکنم، عمل بکنم. پس از 9 سالگی بزرگ شدن در کنار چنین پیامبری و در همزمان با نزول وحی، طبیعتاً یک خلقیاتی رو ساخته. من بعضی از اشاراتی از سخنانشون میکنم. در یکی از خطبه ها میگن ارایتکم کرائم الاخلاق من نفسی، من اون کرائم اخلاقی خودم رو بهتون نشون دادم. یک واژه هایی رو توضیح میدن که چگونه میشه به این اخلاقیات آراسته شد. اول تقوا، تقوا رئیس الاخلاق، رأس اخلاق، مثل بدن که رأسش سره، بالاترین پای اخلاق سلف کنترله که آدم بتونه به خشم و شهوت و آز و حرص و حسدش کنترل داشته باشه. التقا رئیس الاخلاق. خیلی جاها خوش خلقی رو، خوش اخلاقی رو، لا قرینه که حسن الاخلاق، میگه بهترین نسب اینی که آدم با مردم خوش خلق باشه، رفتار مهربانانه داشته باشه. در بعضی جاها صبر در راه حق میگه بهترینه. در بعضی جاها میگه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بی تفاوت نبودن به سرنوشت جامعه، انتقاد کردن، اعتراض کردن به حاکمان، به کسانی که سوء استفاده میکنن. میگه این از صفات خداست، لخلقان من خلق الله، اینی که آدم بی تفاوت نباشه، فقط گلیم خودش رو نخواد از آب بکشه بیرون نسبت به سرنوشت جامعه. هم مثل اینکه همه توی کشتی هن، در واقع اگه کشتی سوراخ بشه همه غرق میشن. یه نگاه فراتر از خودش به سرنوشت کل داشته باشه. یکی حلم، میگه نقطه ضعف‌های اخلاقی خودتون رو با داشتن حلم، حلم یعنی کنترل کردن خشم، غضب، بر خود مسلط بودن و به تعویق انداختن عکس العمله. میگه اگر هم میخواین تعصب داشته باشین، تعصبتون به مکارم اخلاق باشه. حالا وقت به سرعت میگذره، من خیلی هم وقت ندارم، فقط یه چه باید کرده رو به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم. یکی این که ما به حال وظیفه داریم که اون چه که به نام دین به ما رسیده، این میراث دینی آبا اجدادیمونو از شرک و خرافات که به نام دین به مردم حقنه شده پاک بکنیم. اول یه نوع تصفیه، یک نوع پاکسازی، از متن اول شروع بکنیم، بره سراغ کتاب خدا، آدم ببینه که اون چی که خدا گفته چگونه عمل کردن، کجاها شرک شده، انحراف شده. دوم اصلی فرعی کردن موضوعات دینیه و اولویت با اونهاست. در جامعه ما شکلگرایی غالب شده، رفتن به اماکن متبرکه، زیارتها، نمیخوام بگم اشکال داره، مهم اینه که درجه بندی ها چقدره؟ در دین اصل چیه؟ اصل اینه که اگه هر هفته بری جمکران یا بری امامزاده دهتون یا شهرتون، خدا اینو خواسته، این اخلاق به وجود میاره؟ یا باید دید اونهایی که در اونجا آرمیدن چگونه زندگی کردن، چه خلق و خویی داشتن، از اونها باید چگونه عبرت گرفت؟ این در واقع یک نکته است. دوم جایگاه ارزش‌های اخلاقی. الان تو جامعه ما مسئله ظاهر، مسئله لباس، مسئله حجاب یکه. یعنی یک کسی تمام عمرش هم خدمت به جامعه بکنه، احسان بکنه، میگه این که جهنمیه. ولی همین که ظاهرش رو درست بکنه از نظر معیارهایی که حاکمیت میده، اولویت‌ها در واقع به این ظاهر شده. در حالی که حجاب و شراب و قمار و اینا همه آیات سال 22 و 23، یعنی به عنوان نقاشی و روبنای ساختمان. آنچه که برای دین مهمه اون ساختار اصلیشه، ستونهایی است که این بنای دین روش استواره، سقف دیوارهاست و بقیه مسائل، نه جنبهای روبنایی. خود اینا فراموش شده. دین فکر کردیم همینی که چگونه تنها لباس بپوشیم. اینا البته خب هست هم اینا، ولی جایگاهشو باید دید اینا چه جایی داره در واقع. در قرآن بارها گفته که وای وای بر کم فروشان، ویل للمطففین، وای بر کسانی که مردم و شخصیتشون رو خرد میکنن، عیب جویی میکنن، ویل لکل همزت لمزه. یا جا میگه وای بر کسانی که افکار و اندیشه های خودشون رو به نام دین به مردم جا میزنن، اندیشه های خودشون رو، نوشته های خودشون رو. سه بار وای تو اینجا اومده. همین چیزایی که به نام دین بر موج احساسات دینی مردم سوار میشن، مثل ولایت فقیه و امثال هم، که این عین همون ولایت خدا و رسول و ائمه است که فعلا به ما رسیده. میگه سه بار در قرآن یا در جای میگه بدترین عامل به اصطلاح انحراف و گناه نزد خدا اینه که یه حرفی رو بزنی عمل نکنی. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب شدیدترین خشم خداست. البته خدا که از ما خشمگین نمیشه، این برای فهم ماست. خدا که از ما تأثیر نمیپذیره. یعنی سنگین ترین بدترین چیزا رو که تو جامعه ما مثل آب خوردنه، میگه ایناست که خیلی سهمگینه. در واقع ما در واقع در دینداری فکر میکنیم رابطمون رو با خدا با چهار تا مثلا زیارت رفتن، حالا فرض کنید امامزاده ها هستش، یا بریم مثلا مکه و مدینه. قرآن میگه نه تنها رفتن به حج، بلکه حتی مهمان کردن حاجیان، حتی ساختن خانه خدا مساوی نیست. میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، آب دادن به حاجیان تشنه لب یا حتی ساختن کعبه و مکه، فکر میکنه اینا مساویه با کسی که به خدا ایمان داره و جهاد در راه خدا میکنه. لا یستبون، هرگز مساوی نیستن. یعنی حتی ساختن خانه خدا اینا در نظر اولویت ها میگه اینا کارهای خیلی فرعیه. بنابراین باید از طریق خدمت به مردم. قرآن با کلمه الله آغاز شده، با کلمه ناس ختم میشه، با خدا آغاز میشه، با خدمت به مردم، با احسان به مردم خاتمه پیدا میکنه. و مسئله بعدی همطور که عرض کردم خداشناسی با اسماء خداست که این دین رو اصلاح میکنه. مسئله بعد که بسیار مهمه، ما دین ما دین فقه محوره، رساله محوره، اون چیزی که تو جامعه ما هستش. فقه البته 4% قرآن هست، اون جنبه حقوقیه. باید دینداریمونو از اون جنبه حقوقی به جنبه حقیقی ببریم. جنبه حقیقی قرآن خداپرستی واقعیه و بعد بی‌نهایت دادن به ابدیت، یعنی آخرت. یعنی متاسفانه دینداری جامعه ما یه دینداری رساله محور، فقه محوری است که به جنبه حقوقی پرداختیم. یه تمدن فقهی به وجود آمده بعد از اون 4-5 قرن اول که ما چند سرگردن از همه دنیا تمدن اسلامی بالاتر بود. بعد هم علوم تعطیل شد، فلسفه تعطیل شد، به یک در واقع دیدگاه فقهی رفتیم. از قرن 5 سقوط کردیم در واقع. من اجازه بدین چون بحثمونم داره میگذره، زمان داره میگذره، من فقط یکی از به هر حال مقالاتی که درباره همین وضعیت‌های غیر اخلاقی و بحران غیر اخلاقی است نوشته ای تو اینترنت از بعضی در واقع درد دلهای هموطنان دیدم. من چند تاشو میخونم در این وقت کمی که مونده، که در واقع این عرایزی که بنده کردم بر اساس همین بحرانایی است که متاسفانه وجود داره. عنوانش هست دردهای جامعه. برخی از دردهای جامعه که سالهاست با آن عادت کرده ایم. فرهنگی که در آن دود سیگار را به حلق خود دادن عیب است، اما دود خودرو را به حلق خلق دادن عادی تلقی می شود. فرهنگی که در آن مستی از شراب جرم است و سرمستی از قدرت طبیعی است. فرهنگی که در آن حفظ حجاب اولویت است، اما پاکدامنی به فراموشی سپرده می شود. فرهنگی که در آن کثیفی خانه زشت است، اما بیرون ریختن زباله از خود رو زشت تلقی نمی شود. فرهنگی که در آن برداشتن یک قطعه از یک کارخانه دزدی است، اما خریدن غیر قانونی مجوز یک کارخانه زیرکی است و راندخاری و دزدی‌های نجومی زرنگی است. فرهنگی که در آن اگر نماز نخوانی از حوزه دین خارج هستی، اما اگر غیبت کردی، تهمت زدی، همچنان مؤمنی. فرهنگی که در آن به روز قضاوت ایمان داریم اما صبر نداریم در تا قضاوت در مورد دیگران را به روز قضاوت موکول کنیم. بذارین دوباره بخونم. فرهنگی که در آن به روز قضاوت، یعنی قیامت، ایمان داریم اما صبر نداریم تا قضاوت در مورد دیگران را به روز قضاوت موکول کنیم. خودمون میخوایم جاج بکنیم، داوری بکنیم، همونجا حسابشو برسیم. بدتر از آن این که جامعه ایرادهای کوچک آشکار را تنبیه میکند و سرطانهای بزرگ پنهان را تجلیل. چنین می شود که دختران با تار موی آشکار دستگیر می شوند و دزدان با دم خروس پنهان در میانه شهر آزادانه می گردند. ایشون که البته ننوشتند ولی قدر می بینند و بر صدر می نشینند. چنین می شود که آن کس که یک نفر را کشته است اعدام می شود و آنکه هر روز صدها سال عمر مردم را در پای اینترنت به دلیل کندی و کنترل محتوا تلف می کند، آزادانه به زندگیش ادامه می دهد. ما سنگ، این از به قول سعدی میگه، سنگ ها را بسته ایم و سگ ها را رها کرده ایم. در فرهنگی که مردم به ظاهر نگاه می کنند، اشتباهات کوچک را بزرگ می شمارند و گناهان بزرگ را نادیده می گیرند. فرهنگی که تو را معصوم می خواهد و به تو حق خطا کردن نمی دهد، باید هر روز یک ماسک بر چهره بزنی. هیچ کس واقعیت تو را نمی داند. در خانه به شکلی زندگی می کنی و در بیرون شکل دیگر. با هر گروه از دوستانت به شکلی حرف میزنی. در رسانه ها یک حرف میزنی، مصاحبه هایی که میکنند، و در زندگی شخصی به شکل دیگری زندگی میکنی. در ورود به سازمان خود چادر به سر میکنی و شب هنگام در مهمانی ها پرسه میزنی، گویی که بالماسکه بزرگی در کار است. بالماسکه ای که میلیون ها نفر در آن نقش ایفا میکنند. هر یک نقابی بر چهره، نه برای یک شب که تا لحظه مرگ. اما چنین فرهنگی چه مقدار نقش داشته ایم؟ هرچند که بهتر است قبل از محکوم کردن دیگران ببینیم خودمان در رشد و چه باید بکنیم و داریم به راستی چه می شود کرد. این مشکلات من، یکی دوتا از این بحران اخلاقی دیگه بخونم. یه بعضی از مقالات یه جا نوشته بود جلسه مولودی 15 میلیون هزینه تو ایران داره، تزیینات سفره شعله زرد و حلوا و آشرشته و نمیدونم عدس پلو و رولت نون پنیر سبزی و کسانی که حالا نرخایی که هست برای تزیین این میزا هر کدوم چقدر میگیرن، به چه چیزایی، به سفره ابوالفضل که چه خزینه‌ای داره، یه سفره ابوالفضل گرفتن و مؤسسات و بیزنس‌هایی که راه افتاده برای اینها. تلاش در اینه که نماز جماعت در همه مدارس اجباری بشه از مقامات مسئول که ساعت مشخص 30 دقیقه. حالا فکر می‌کنن با زور همه رو به سمت نماز اجباری تو مدارس ببرن، مردم به دین، جوونا به دین علاقمند میشن. نمی‌دونن که هر چیز اجباری نتیجه معکوس داره. یه نوشته ای که حالا متاسفانه فرصتم نیست که براتون بخونم، قیمت قبرها در امامزاده های مختلف تهران. در امامزاده صالح تجریش به 700 میلیون تومان رسیده. حالا صحن شاه عبدالعظیم 600 میلیون، نمیدونم در حرمای مجاور از 35 تا 50 میلیون، امامزاده صالح فرهزاد، امامزاده پنجتن لبیزان، بهشت زهرا، تمام لیست فرهنگ ما رو، اخلاق ما رو به جایی بردن که تصور ملت ما این شده که ما اگه بتونیم یه نبش، یه قبر دو نبشی تهیه بکنیم، 600-700 میلیون هم بدیم، دیگه نزدیکیم به بزرگان دین، دیگه خدا هم دیگه ما رو چون نزدیکن. این مسائل انقدر تنگ داریم میبینیم، فکر میکنیم که زیر خاک رفتیم. فاصله نزدیکتر که تو صحن اگه باشیم 700 میلیون هم بدیم، اون دیگه حتما گارانتی شده و سعادت ما. رقابت ها سر اینه که اینا رو بزرگ بکنیم. صدها میلیارد تومان خرج نمیدونم این آرامگاه آقای خمینی شده و مقایسه کسی کرده بود با قبر گاندی، استدلالم کرده بودن آخه مردم اینجا میخوان برن شفا بگیرن و این رهبر دینی بوده، مثل اینکه گاندی برای مملکتش رهبر دینی نبوده. چه خرجای میلیاردی عظیمی که از قبلش کسانی چقدر میخوان بخورن و مردم رو چقدر تحمیق میکنن و فکر میکنن که حالا اونجا شفا داده میشه و مردم رو مشغول کردن به همین خزعبلات. اینه که عرض کردم که یه بحران اخلاقی عظیمی دامنگیر جامعه ما شده وقتی که از اون صدر چنین انحرافاتی درش هست، به ذیلش هم قاعدتا میرسه. جز اینکه یک انقلاب اخلاقی عظیمی برای حل این بحران تو جامعه ما انجام بشه، متاسفانه هیچ راهی به نظر نمیاد. مهمتر از انرژی هسته‌ای و بحران سیاسی، بحران اخلاقی است که تا این درست نشه در همچنان بر همین لنگه میگرده. آرزو میکنیم از خداوند که توفیقی بده همت ما ملت بر این جنبش زیربنایی اخلاقی به یه جایی برسه تا بتونیم از این معضلات نجات پیدا بکنیم. با تشکر از صبر و حوصله‌ای که برای شنیدن عرایض بنده به خرج دادید، خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدارتون.